بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس تفسیر مبلغ 3/97 جلسه 134. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به توفیق و فضل الهی به بحث تفسیر سوره حمد رسیدیم و عرض کردیم قبل از اینکه وارد بشیم و بیان علامه طباطبایی رو شرح سوره حمد و بسم الله ببینیم، موقعیت سوره حمد رو خواستیم اولا جدیتر بررسی کنیم که توقعات ما مشخص بشه چه حد توقع رو از سوره حمد داشته باشیم، چون در هم روایات و هم در قرآن چیزی آمده که ما رو میکشونه که اهمیت ویژه‌ای برای سوره حمد قائل بشیم. اینایی هم که عرض میکنیم بخشش برگرفته از خود علامه طباطبایی در بعد هست، که مثلا در سوره هجر آیه 87 اونجا که میخواد فلقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم توضیح بده، المیزان جلد 12 صفحه 191، اونجا مثلا خودشون فرموده. ما فقط دیدیم علامه چون اینجا نیاورد ما این رو آوردیم، ولی خود علامه ملتفته و اونجا گفتند و فرمودند و در اصلا کارشون هست، نه این که بنده بخوام چیزی رو اضافه. و عرض کردیم لقد آتینا که سبعا من المثانی به دلیل روایات متعدد فریقین و برخی روایات صحیحی که از اهل بیت رسید که توضیح دادیم، سبعا من المثانی یعنی سوره حمد. حالا اینکه مثانی رو بگیریم یعنی قرآن که قرآن مثانی است، یا بگیریم مثانی رو یعنی آن دوگانه ها که هفتای از دوگانه ها، حالا این دیگه بحثای بعدی است. تو روایات گهگاهی سبعا من المثانی رو مثانی رو گفته دوگانه ها، دوگانه هایی که ما دو بار در قرآن دو بار در نماز سوره حمد را میخوانیم، سبعا من المثانی. که اصلا اگه این باشه و در روایت اهل بیت آمده و اینجور هست، اگه این باشه یعنی از اول سوره حمد مشخصه که جایگاه حتی نمازی ویژه داره، مشخصه. یعنی لا صلاته الا به فاتحه الکتاب که داریم خودش این مضمون رو داره. این رو ایشون به اصطلاح علامه طباطبایی اشاره کردن و این قدری که هست لقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم، به تو سوره حمد رو دادیم و قرآن رو دادیم و قرآن عظیم رو دادیم. این اصلا نفس این سبع یک نوع سوره حمد عدل چی شد؟ قرآن شد، عدل قرآن عظیم شد، درخونه عدل قرآن عظیم شد. این بیان قرآن و تو روایات ما هم آمده که اتفاقا گفتن عدله، عدل گفته شده و عبوردیم از از روایات رو. حالا بعضی از این روایات مثلا توی روایت امام حسن عسکری با اون توضیحاتی که تفسیر امام حسن عسکری گفتیم وضعیتش شده. ما معمولا تفسیر امام حسن عسکری هرچه میگوید رو لزوما قبول نمی کنیم، چون و روایاتی که نقل میکنه سبکیست و مسئله ایست از نظر سندی مشکلاتی داره، ولی به این شکل هم نیست که هرچی که در تفسیر امام حسن عسکری آمد رو کنار میگذاریم دقت کنیم، اینجوری نه، استفاده میکنیم و هر جا تغییر میکنیم. مثلا همین مضامینی که ایشون اونجا گفت برمیاد از آیه، هیچ اشکالی نداره، شاهدش این آیه است، ولی اینکه روایت ضعف داره، ضعف سندی داره، روایت ضعف سندی داره، مفهوم محتواش رو ما هر چقدر از محتوا رو میتونیم بپذیریم میپذیریم. تو روایت هم آمده توضیح داده شده که اصلا عدل قرآنه. خب این رو گفتیم و بعد روایاتی رو تو این زمینه خوندم، سبعا من المثانی دیگه باز بر نمیگردم، ولی همین دو تا میدونیم توقعمون خیلی بالا میره. و اگر سرور من، اگر کسی آمد در بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم فر هی اوج میگیره، هی اوج میگیره، که بی دلیل نباید باشه و نگید چرا، مبانی باید درست باشه، مطابق آیات باشه، مطابق با روایات و شریعت باشه و هر جدا، ولی این که بخواد بگید نه نباید اوج بگیره، نه همین عادیه، اینجوری نه. چرا؟ چون سبکی گفته کل قرآن یک طرف، این هفت آیه یک طرف، این سوره هم یک داره ادلش قرار گرفت، هم چهارم صد دوام. اگه کسی در الحمدلله داره خیلی اوج میگیره، در بحث استراد داره اوج میگیره، هی میرن جلو، من بعضی هم هی جلو میرن. یادتون هست ما بحث تفسیر کردیم، گفتیم تفسیر باطنی هم تفسیره، یادتون هست تفسیر باطنی هم تفسیر از روایات اهل بیت آورده. اگه کسی هی اوج بگیره بره بالا حق داره، یعنی اصلا توقعش رو خود خدا توقع ما رو نسبت به سوره هم بالا آورد. باز هستم چه از میکنم، یعنی نگید مثلا طرف بگه آقا شما نه داری زیاد بالا میرید، اینجوری نیست. این همین بقیر بسم الله به نام خدا میخونیم از الله، به نام خدا، نام نام به اسم خدا، به نام نامی حضرت حق داریم شروع میکنم، اشکال نداره، این درسته. اما اگر قرار شد یک نفر هی بالا بره شما نگوید چرا، مخصوصا اگر کسی بیاد تو روایات اهل بیت نگاه کنه که افضل سوره حمد، افضل آیات سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد دیگه، ما توقعمون تغییر کرده دیگه. الحمدلله رو باید یه جور دیگه بفهمیم دیگه، همین جور دیگه. یعنی هر بحث از سوره حمد و صراط رو هی بری جلو و هر کی بره ببره جلو ببره جلو تا یه جای عمیق این که الحمدلله الله خیلیشو برده جلو. خب اگر اینجوری توقع داشته باشید نگید نه، نگید نه، چون خود قرآن به ما این توقع رو داد، خود اهل بیت به ما این توقع رو داد. باز در این زمینه که گفتیم حالا ادامهش میخوایم روایات رو بخونیم، روایات دیگری است که باز توقع ما رو بالا میبره. این روایتی که میخونم صحیحه، یعنی از کافی جلد 2 صفحه 620 صحیحه و این هم توقع ما رو خیلی بالا میبره. جوری اینجا توضیح میده در این به اصطلاح روایت در مورد سوره حمد و برخی از آیات دیگر که حالا هست که به اصطلاح از عرش پیاده شد و نمیخواستم بیام پایین از بس عظمت دارم. ببینید من میخوام فضاش روشن کنم، جوری صحبت میکنه که گنج عرشیه و بلکه بعضی مقاله اینجوری اشرف گنج عرشی میشه سوره هم، دقت بکنید. و توضیحات به شکلی است که آدم احساس میکنه ابهت و یک نوع قداست و یک نوع عمق درش خوابیده که قرار نیست انقدر راحت بیاد پایین. دقت کنید چه عرض میکنم. چیزی که الان برای ما مهمه، میخوام این عظمت سوره حمد رو در بیاریم، گرچه در مورد آیات دیگه هم هست که اتفاقا خیلی به ما دید میده و توقعها رو بالا میبره، این توقع رو خیلی بالا میبره. حالا بخونیم. حمید ابن زیاد ثقه است واقفی و ثقه است ولی قبول میشه، مثلا کلا باید این حدیث از صحیح. حسن ابن محمد، حسن ابن محمد سمعه است واقفی ثقه است. ان احمد ابن حسن المیسمی واقفی ثقه است و ثقه است و معتبر قبول میکنه. ان یعقوب ابن شعیب امامی ثقه است. ان ابی عبدالله از امام صادق، یعنی سلسله سند صحیح درست. لما امر الله عز و جل هذه الآیات، حالا این آیات چیه آخرش گفته میشه، یکیش همین قرآن سوره حمد، یکی شهد الله انه لا اله الا هو، یکی آیت الکرسی و یکی هم آیت الملک. آیه ملک هم انشاءالله براتون عرض میکنم، عرض خواهم کرد انشاءالله. آیه شو میخوام براتون بگم شد. آیت الملک میشه آیه 26 به 27 آل عمران، انشاءالله عرض خواهم کرد. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تو عز من تشا و تو زل من تشا. اون خیات حالا میخونیم از میفرماد که لما امر الله عز و جل این آیات را که سوره هم و آیت الکرسی و شهید الله انه لا اله الا هو و به اصطلاح آیه ملک اینها، لما امر الله عز و جل هذه الآیات، این آیات امر کرد ان یهبطن الی الارض، بیاید پایین. خیلی معنا داره اصلا تعبیر اینجوری، تعلقن بالعرش، عرش رو گرفتن دو و قلن ای ربی الى عین تهبتنا، خدای ما کجا میخوای پایین ببری حبوتمون بدی، الى اهل الخطایا و ذنوب. سوره هم میگه که من میخواد بیار به سمت کسانی که اهل گناه، یعنی از شدت قداست و از شدت عمق برخوردار مناسب اینجا نیست، طهارت و غسل ازش میباره. دقت کنید چه عرض میکنم. لما امر الله عز و جل هذه الآیة ان یهبطن الی الارض تعلقن بالعرش و قلن ای رب الی عین تهبتنا الی اهل الخطایا و الذنوب فاوحى الله عز وجل الیهن انحبتن، بیایید پایین، بیایید. وزد و عزتی و جلالی لا یتلوکن احدان من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و شیعتهم فی دبر، یا دوباره فی دبر مفترضت علیه من المکتوبه فی کل یومه. هیچ کس نیست که تلاوت کنه از آل رسول و شیعهشون در پس نماز واجبی که برایشون واجب کرده، مفترضت علیه من المکتوبه فی کل یوم، نمازهای واجبی که میخونه این کار رو انجام بده. لا یتلوکن، وقتی شما رو تلاوت کنه، الا نظرت الی به عین المکنونه، من با چشم پنهان خود فی کل یومین سبعین نظره، 70 بار بهشون نظر میکنه. اگه اینا رو بخونه، امضی لهو فی کل نظره سبعین حاجه، که 70 حاجهشون رو برطرف میکنم تو هر نظر، 70 بار نظر میکنم. و قبل تو الا ما فیه من المعاصی، با اینکه گناهکارند و ازشون میپذیرم. یعنی خود ایجاد طهارت میکنه این نه من مشکی فقط خیال کنه حالا خدا خودش میکنه، نه، با این آیات طهارت ایجاد. و حالا این چیه؟ خب این آیاتی که گفتی چه چیزی هست؟ یه ام الکتاب. ام الکتاب یعنی سوره هم، یادتون باشه همین حدیث که صحیحه، یکی از اسامی قرآن سوره هم چیه؟ ام الکتاب. ام الکتاب خیلی معنا داره، بعدا عرض میکنم، ولی ام الکتاب الان من ام الکتاب شاهد بحث من نیست، قرار اون عظمتش رو درست کنم، و الا ام الکتاب خودش خیلی عظمت داره. یه ام الکتاب یعنی سوره حمد. و شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم، و آیه الکرسی آیه 255 بقره. حالا دیگه چیزی اینجا گفته نشده. آیه الکرسی توی روایات دو جوره، گاهی هم یک آیه است، گاهی سه آیه است، هر کدوم هم یه خاصیت داره. بعضی هم متوجه نیستن، مثلا میگن آیه الکرسی بخونید، کسانی که اهلش هستن میگن این یعنی یک آیه، میگن فلان کارو میخونن این یعنی سه آیه. حالا اون دیگه بحث بعد، اما دیگه مهم بر ما الان این نیست، برام قرار سوره حمد است. ام الکتاب و شهید الله انه لا اله الا هو آیه 18 آل عمران، و آیه الکرسی سوره بقره، و آیت الملک باز سوره آل عمران. یعنی از سوره آل عمران آیه 18 هم اونجا، و این آیه 26 و آیه 27. آیه 26 و آیه 27 به این شکله: قل اللهم مالک الملک، آیت الملک، تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء. احساس نمیکنید یه جور دیگه این آیه؟ احساس میکنید یه جور دیگه دست تو پادشاه بندازی بیاری ببری؟ قل اللهم مالک الملک، تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، دست تو. خب همه این کارا هم بی خود نمی کن، به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. حالا این آیه ادامه شم هست، یعنی آیه 27 هم میشه: طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء به غیر حساب. حالا این دو تا آیه، این چند آیه، آیه الکرسی هم الله لا اله الا هو الا هو الحی القیوم، حالا الان کار نداره، جوری صحبت میکنه اینا اینقدر طهارت و قدس دارن که اصلا نمیخوام پایین بیان. ببینید مسئله، خب این توقع ما رو از سوره هم بالا نمیبره. همین حدیث صحیح خیلی احساس میکنه یه جوریه این سوره هم، از بس ما این سوره هم رو استفاده کردیم، باش عادی برخورد کردیم، احساس نویلا برای خوش خیلی عظمت داره. خب این باعث میشه ما توقعمون در مسئله سوره هم خیلی بالا میره. البته قرار نیست که ما این توقع رو برطرف بکنیم، بگیم چه چیزایی توش خبره، چون واقعش دست افراد عادی بر نمیاد، ولی میتونیم بگیم اگه کسی داره عمق میگیره نگید آقا چرا عمق میگیره، بی خود دارید میرید بالا. بابا اصلش خیلی عمق داره، این آیه میگه خیلی عمق داره اینا طهارت و قدس، و اونم چی؟ یه فضاهای ویژه عمیق عمیق که آدم احساس می‌کنه دیگه خل اصلاح میشه به شکل های فضای توحیدی ناب. دیگه چاره چیه؟ وقتی اینه باید باش همراهی کرد. بسم اللهش اگر امیرالمومنین بگه من میتونم چند بار شطور کنم، شما دیگه سخت نگیرید بگید آقا چجوری 7 بار شطور میشه، نمیدونم از این صحبت ها که میشه سخت نباید گرفت. واضح چیز میکنم اگه بنویسم در بحث سوره بسم الله الرحمن الرحیم، حالا میبینید مثل قونوی بسم الله الرحمن الرحیم توضیح میده، ببینید چجوری توضیح میده تا کجاها پیش میبره. و حالا واقعش بنده معتقدم سوره هم 1000 مرحله رو راحت میتونه پوشش بده، هر کس به اندازه خود میتونه توضیح بده. میگم 1000 برای اینکه فقط میخوام فضا رو بگم و الا اصلا حد نداره، تکرار رو میخوام اون باشه بگم. واقعش اینجوری میتونه پیش بره. و اونم چی؟ اینا هم مراحل عالی عرش بودن بابا، ما رو میخواد ببری پایین؟ ما اصلا با تا اهل تا بحث طهارت و قدس مطرحه. حالا اینو که عرض کردیم یه مشابهی داره، این مشابه که عرض میکنم چون سند حالا نده و شده مشابه دومی حسابش کنم، ولی اولش حدیث صحیح رو خوندم خدمتتون که واضح باشه. ما تو کتاب هایی که معمولا هست باید این نوع حدیث بیشتر به چشم بیاد، حدیثی که تقییم میشه از داره بسلاسی پایه قرار میگه برای حدیث های بعدی ما، ولی معمولا حالا این کار اگر بشه خیلی کمک میکنه. من این کارهایی که الان دیدم مثلا اخیرا هم نوشته شده، این کاری که مثلا تو تفسیر اثری جامعه که جناب آقای معرفت انجام دادن یا اون تفسیر اهل بیت که آقای برازش انجام دادن نگاه کردم بحث سوره همشون چی میگه، ندیدم بعضی از این احادیث اصلی ناب که اصلا بله مشابهش که هست آوردن که این به خاطر اینکه تو کتاب‌های تفسیری هست. حالا علم اینه که اینا رو باید بیشتر تکیه کرد، پایه به قرار داد تو کارهای ما. قبلا یه جایی شروع کردیم دیگه نتونستیم ادامه که سوره هم رو فقط به شکل تفسیر روایی پیش ببریم، شیوهی باید اعمال کرد. چجوری ما باید؟ اول باید از مسلمات، بله اگر حدیث صحیح پیدا نکردیم بتونیم از مجموعه احادیث و قرائن جمع کنیم بالاخره بفهمیم این مجموعه روایات داره درست میگم استفاده میکنم. نشد در عین اینکه راه رو باز میذاریم ولی زیاد مسلم نمی کنیم، پایه اندیشه من قرار نمیده. تو روایات باید تقییم هم بشه از این جهت. خب حالا برسیم به حدیثی است مجمع نقل کرده، مجمع البیان از امام باقر، این که خوندم از امام صادق بود. دقت بفرمایید، اینی که خوندم خدمتتون از امام صادق بود در کافی، اما حالا اینی که میخونه از مجمع البیانه. بعد از مجمع توی برهان و نور الثقلین اینجاها آمده و این رو عرض بکنم. مجمع البیان گهگاهی میگه رویه چیزی رو نقل میکنه، ما تو مصادرمون نداریم، مصادر اصلی که مثلا کافی نمیدونم کارهای صدوق شیخ طوسی اینا نداره. اینها چیه چجوریه یک باید فکری کرد. حالا من اینو که عرض میکنم از دوستان میخوام بعضیا که میتونن برن نگاه کنن ببینه اینجوری هست یا نه. اینها برخی از اینها تو بستر مشترک سنی شیعی نقل شده، یعنی تو بستر سنیش هم وجود داره. الان همین که میگم مشابهش تو در منصور هم هست، مشابهش هست تو بستر سنیست و آمده. مثلا یک جا دیدم ایشون داره میگه من تفسیر منصور به امام صادق تو بستر سنی گرفته استفاده شده. دقت میکنید اینها رو باید توجه کرد و اگه به این مصادر برسیم، و این مصادر هم که حالا میگه بستر سنی فقط یادتون باشه اون طبقات تفسیری که عرض کردیم، مثلا ابی ابن کعب رو گفتیم، ابن مسعود رو گفتیم، ابن عباس، اونها خیلی توشون میگذره چیزهای اونها رو ما بستر رو نگفتیم شیعی است ولی در این حال متأثر از روایات شیعی هستن، از روایات شیعی که برای ما الان معلوم نیست از کجاست. مثلا ابن عباس خب میتونه بگه از امیرالمومنین نقل کنه، اون مشکل نداره، کار سختی نیست، ولی بعضی ما میبینیم چند نسل گذشته دارن نقل میکنن. اینجاها باید اون بسترها رو پیدا کرد، به ریشه ها رسید. این رو من تقاضا دارم برخی از دوستان ها وقت دارن حوصله دارن برن بسترش شیعه سنیشو پیدا کنن، یعنی اون بسترهایی که ما عرض کردیم مثل ابی بن کعب امثال اینا به ریشه هاش ببینید کجاها سر در میاره و توی بستر سنی وجود داره. الان اینجا عرض میکنم تو در منصور از فردوس الحکمه و چند تا جای الان هست نگاه کنید، در منصور جلد 2 صفحه 12 آمده از امیرالمومنین نقل شده. اینجا الان داریم میخونیم اونا از امیرالمومنین از امام جعفر به اصطلاح امام جعفر بله رویه جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام، اینجا باز امام صادق اومده. میکشونه به امیرالمومنین، برید ببینید ریشه هاش کجاست. اگه بتونید کسی اینو پیدا کنه خیلی ممنون میشم. وقت ندارم نگاه کنم. امام باقر گفتم الان مجموع البیان جلد 2 صفحه 725 همین بحث به اصطلاح چیز اومده. مجموع البیان رویه جعفر ابن محمد ان ابیه ان آباهی امام صادق، اینجا باز امام صادق، من گفتم امام باقر، امام صادق ان ابیه امام باقر ان آباهی ان النبی، میرسه به امیرالمومنین ان النبی، انه قال لما اراد الله ان ينزل فاتحة الكتاب، اون موقعی که خواست فاتحة الكتاب رو نازل کنه، و آیت الکرسی، آیت الکرسی خواست نازل کنه، و شهد الله و قل اللهم مالک الملک الى قوله به غیر حساب. این به غیر حساب که آمده، عرض کردیم آیت الملک دو آیه میشه، به غیر حسابی که اینجا آمده دقت میکنید که آیه دوم میشه طرز قوم انتشا به غیر حساب. خب حالا این وقتی خواست فاتحه الکتاب سوره هم آیت الکرسی و شهد الله انه لا اله الا هو و قل اللهم مالک الملک رو تا به غیر حساب رو به اصطلاح نازل کنه، تعلق نه به عرش، اینا به عرش چنگ زدن. و لیس بینهن و بین الله حجاب. ببینید این حدیث الان ضعیف‌تره نسبت به اون حدیث قبلی. اون حدیث این تعبیر رو نداشت، لیس بینهن و بین الله حجاب نداشت، اینجا الان داره، ولی این کم نیست. اتفاقا این شرح همون روایت، چرا؟ چون روایت یه جوری صحبت کرد که خیلی عمق داشت، عمقش یعنی باید خیلی به حضرت حق نزدیک باشه و خیلی نزدیک میشه، چون یعنی لیس بینهن، لیس بینهن و بین الله حجاب. بنده همیشه عرضم اینه، شما تو کارهای روایت، روایت قوی پیدا کردی، روایت ضعیف گهگاه یک توضیح میده، اتفاقا توضیح هم روایت قویه، خیال نکن حالا که ضعیف شد پس دیگه استفاده نمیکنه. بله گهگاه افزوده های زیاد داره، اون افزوده های زیاد ما تو روایت ضعیف نمیتونیم قبول کنیم مگر شواهدی پیدا کنیم، ولی الان اینی که الان میگه در حقیقت داره همون قبلی رو توضیح میده. قبلی نداشت بینهن حجاب، بین خدا و بین اینا حجاب نیست، نبود، ولی مضمون یه جوری بود که از عمق خبر نداره. عمق یعنی خیلی به خدا نزدیکه. اتفاقا این الان اینجا اومده، خیلی عادیه این روایت. ولیسه بینهن و بین الله حجاب، خیلی به اون عمق هستی وصلند اینها و حجابی بینشون با خدا نیست. حالا که حجاب نیست، مثل سوره هم و قلنا یا رب تهبتنا الی دار الذنوب، خدای ما رو میخوای به دار الذنوب بکشونی؟ از عالم قدسن، عالم طهارتن، مگه ما رو میکشون به عالم چیز؟ ولیس بینهن و بین الله حجاب و قلنا یا رب تهبتنا الی دار الذنوب و الی من یأسیک و نحن معلقاتن بالطهور و بالعرش. بعضی از نسخه ها داره بالقدس، دقت میکنید هر دو درسته، ما معلقه به طهور و با چی هستیم؟ به قدسیم. خیلی حرف قشنگیه. اصلا اگه اینم اینجا الان نداشتیم، همون حدیث قبلی که گفت ما رو میخوای به سمت دار معصیت بیاری، دار اصلاح پایین بیاری، داره چه تعبیری کرده بود اینجا؟ الا اهل الخطایا و الذنوب، دقت به این سمت میخواد بیاری. اصلا خود از همونجا هم میشه همین مضمون رو استفاده کرد، یعنی خودشون سنخشون طهارته. الان این حدیث میگه خیلی قشنگ داره اون حدیث قبلی رو پوشش میده. و نحن معلقاتون به طهور و بالقدس یا به طهور و بالعرش. فقال و عزتی و جلالی ما من عبد قرأکن فی دبر کل صلاتن مکتوبه، پشت پس از نماز بیاد حمد بخونه، بیاد آیت الکرسی بخونه، بیاد چی بخونه؟ به اصطلاح شهد الله انه لا اله و آیه ملک بخونه، این بخونه دبر کل صلات مکتوبه الا اسکنته حضیره القدس. که این حدیث جوریه که اگه نگاه کنید هی ذره ذره داره پایین میاد، خیلی قویه، با خوندن اینها میره به حضیره قدس، خودش میره به عالم قدس. الا اسکنته حضیره القدس الا ما کان فیه، آن گونه که در حضیره قدس. و الا نظر تو الیه به عینی المکنونه فی کل یوم سبعین نظره، اگر از اونها نباشه، قوی ها نباشه، سنخ پایین تری باشه داره این رو میخونه، من چیکار میکنم؟ با چشم مکنون خود 70 بار به اون نگاه میکنم. اونجا بود 70 بار، ولی الان اینجا شد محله پایین تر، یه محله بالاتر. اگه این هم نباشه و الا غذایت له فی کل یوم 70 نظره، به اصطلاح 70 حل نظره نوشته، ولی ظاهرا یه چیزی بود باشه. بله حاجه، حاجه بله، من حاجه است، من نظره نوشتم بیرون غلط. و الا غذایت له فی کل یوم 70 حاجه، 70 حاجتش برام. اول شد حظیره قدس، بعد شد 70 بار نظر کردم، بعد شد چی؟ 70 حاجتش برام. و الا غذایت له فی کل یوم 70 حاجه ادناها المغفره، حاجه رو میبخشم. یعنی سوره هم گفتن نماز موجب مغفرت میشه، سوره حمد در نماز موجب مغفرت. اینجا یک و الا اعزته من کل عدو، اگر نشد باز پایین تر از این، او رو از هر عدو و نصرته علی، از هر عدوی به اصلا در امانش نگم و کمکش میکنم. و لا یمنعه دخول الجنه الا یموت، حالا دیگه بقیهش بود. این حدیث هم که نگاه میکنیم همون مضمون حدیثه، ولی یه کمی شرح بیشتری کرده و حدیث هم ضعیفه، ولی انصافا خیلی از ایناش قابل استفاده است. یعنی چی؟ اصلا شرح حدیث قبلی است و اما اونجا اگه کسی دقت میکرد همین رو میافت، ولی الان اینجا دیگه تصریح شده ازش استفاده میکنه. خب ازش نشون میده که خیلی به اون عوالم قدس نهایی وصله. عوالم قدس نهایی وصله چجوری وصله؟ یه جور وصله که بینش با خدا حجاب نیست و خیلی اوج میگیره. یعنی توقعات معرفتون رو خیلی بالا ببرید، توقعات سلوکی رو خیلی باید بالا برد. باز از اینجا تو حدیث هم سلوک بودن، توقعات معرفتی و سلوکی خیلی باید بالا بره نسبت به سوره هم. فقط من همینجا عرض بکنم یک فلسفه این که اول حمده، بعد بقره است، بعد آل عمران. حمدش که واضحه که اول قرار گرفت عظمتش، بقره هم به دو تا چیزش، حالا یکیش که آیت الکرسیه، یکیش هم خواتیم بقره، یادتون باشه بله آخر بقره اونجا که داره ربنا ان ربنا آمنا، درست. این دو تا خیلی در بقره. بعدش دو آیه سوره آل عمران. و بعضی موقع بعضی متوجه نیستن اصلا یک سوره و برکت یه مغزی که دوش هست کل شرافت ویژه داره. و بعضی ها شاید میگن اصلا یه جوری دیگه است، الان دیگه اون رو نمیتونم به زبان بیارم، اینا رو بگیم اینا میشه ذوقی، الان نه، الان احتیاج نداره، تو وقتش برسه چیز دیگر میشه بعد گفت. یادتون باشه این سه تا که اول قرار گرفته، اول فاتحه، بعد بقره، بعد سوره آل عمران، به این سبکی است که الان عرض کردم، شرافت های آیاتی که توش هست و ابهتی که این آیات داره. خب خب پس این الان توقع ما رو بالا میبره. بله حالا مشابهات این رو بخونیم، چند تا حدیث رو به سرعت بخونیم دیگه، زیاد ظاهر وقت نداریم.
با هم مجموعشون این اثرات رو نداره، ما جدا جدا
ما فقط اینقدر میفهمیم همه این آیات از باب، من بحث آثار رو الان کار نداشتم، من آثار رو الان کار نداشتم، همه اینها از عالم چی هن؟ قدس و طهارت هن. برای ما این مهم، همه این آیات تعلق نبل عرش و سوره حمد اینجوری، این برای من مهم. و الا اینکه آیا مثلا 70 بار نظر میکنه، آیا باید مجموعش رو بخونیم یکی رو بخونیم، الان اونا رسم کار ندارم، دنبال اونا نیست، درد میکنم. فتاشم حدیث رو کامل میخوندم واضح باشه. و اینم به نظرم خیلی توقع ما رو بالا میاره. حالا بیایید بعضی از احادیث در این زمینه رو بخونیم. تو علل الشرایع و خصال صدوق و معانی الاخبار، علل الشرایع جلد 1 صفحه 127، خصال جلد 2 صفحه 425، معانی الاخبار صفحه 50، هم یک حدیثه. تو بهار جلد 16 صفحه 92 اینجوری اومده، به سند به اصطلاح مفصل، از جابر بن عبدالله انصاری قال قال رسول الله اعطیتک و به اصطلاح ولی امتی که کنزن من کنوز العرش، قال رسول الله، که رسول الله در مورد خدا، خداوند اینجوری فرمود اعطیتو که، خداوند فرمود ولی امتی که کنزن من کنوز عرشی، گنجی از گنجهای عرش. الان اگه بگه گنج عرش، ما که الان گفتیم قبلش چی گفت، فرموده بود تو اون حدیث گفته بود تعلق نبر عرش از عالم عرش بودند و از به اصطلاح اون بسیار نابترین عرش بودن که بسیار لیس بین هن و بین الله حجاب، اون توضیحات نابترین عرش بود، میشه گنج عرش. کنزن من کنوز العشق. حالا این چیه؟ میفرماد که به اصطلاح فاتحه الکتاب و خاتمه سوره البقره. خاتمه سوره بقره که گفته شده هم اینجا الان گفته شده. خب گنج ارچی ما اینا همون مضمون میبینیم. این روایت حتی قوت هم نداشته باشه، اصلا معنای بست سندش هم ضعیف باشه، اون حدیث اول قوی همه اینها رو پوشش میده و اتمام بگن گنج ارچی درسته. باز حدیث دیگری که تو این زمینه هست که امام عسکری تفسیر امام حسن عسکری نقل کرده که عرض کردیم این چندون قوی نیست این تفسیر به لحاظ سندی، ولی این رو امالی صدوق صفحه 175 و عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 301، یعنی از همون تفسیر امام حسن عسکری نمید. تفسیر امام حسن عسکری صفحه 29 تو آمده، ولی امالی صدوق هم نقل کرده عیون اخبار رضا هم گفته ان فاتحه الکتاب اشرف ما فی کنوز العرش. این رو دو جور میشه معنا کرد. یه معناش اشرف نسبی بگیریم، اشرف نسبی یعنی سوره حمد به اضافه آیت الکرسی به اضافه آیت المر به اضافه شهید الله انه لا اله الا هو، اینا همه اشرف هم نسبت به دیگران. اگه اینجوری معنا کنی این نسبیه. این که اصلا با اون همون مضمون حدیث سازگاره، اشرف ما فی کنوز العرش. اصلا گنج عرش که میگید اصلا یعنی خیلی چیز عجیب و غریب، خیلی عمیق، خیلی ناب، خیلی به اصطلاح شریف، خیلی از نظر معرفتی بالا. اصلا گنج عرش اینه. بعد میگه اشرف ما، اشرف ما فی کنوز العرش، با این طرح که عرض کردیم بدیل هایی داره، ولی یک طرح اینه اصلا فاتحه الکتاب اشرف است بین همه، حتی نسبت به آیت الکرسی، حتی نسبت به آیت الملک، حتی نسبت به شهید الله، که اینجا دیگه اشرف مطلق میکنه. بنده ارزم اینه حتی این تفسیر راه داره. چرا راه داره؟ به دلیل اون بدیل کردنی که قرآن عدیل کل قرآن قرار داد. آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم. قرآن عظیم آیت الکرسی جزء قرآن عظیمه، شهید الله انه لا اله الا هو جزء قرآن عظیمه، ولی سبعا من المثانی در برابرش قرار گرفت. از هست دارم چه از میکنم. این معنی چی میشه؟ توقع ما اگه خوب نگاه کنیم میتونیم بگیم وقتی این نحو قرار داد بلکه اشرف است به نحو مطلق. ما اینجا چی کار کردیم؟ اولا اومدیم گفتیم این روایت، روایات صحیحی که داشتیم به ما میگفت که چی؟ اینها جزو گنج عرشی هست، اینها جزو به اصطلاح اون اوج عرش هست. اینو میفهمیم. ولی به قرینه این آیه‌ای که داریم با اون توضیحی که وجود داشت نتیجه این میشه که در بین اینها باز سوره هم از همه برتر. باز هستم که از میکنم سوره هم از همه برتر میشه اشرف. میخوام اینو بگم، درسته که در تفسیر امام حسن عسکری آمده و درسته که سند قوی نیست، ولی مضمونش پذیرفته است. حتی به این معنای از اشرف، اشرف نوع اول که گفتیم اینها بدیل داشت، ولی اشرف نوع دوم اصلا بدیل نداره. دقت میکنه. بعد تو اینم میشه گفت. به نظرم اگر این رام راه بدیم هیچ معنی نداره، نه به خاطر اینکه در این حدیث آمده که حدیث ضعیفه من دارم زود قبول میکنم، نه، به قرینه دیگری که داشتیم، آیه قرآن، آیه 87 سوره حجر که داشته. خب باز حدیث دیگری است که تو دور المنصور، اینا که عرض کردم تو بستر شیعه آمده بود گفتیم، حالا تو بستر سنی دور منصور جلد 1 صفحه 5 از انس به نقل از رسول الله و هی من کنوز عرشی، همین مضمونی که اینجا داشتیم آنجا هم آمد. و قدر بدانیم فریقین وقتی نقل میکنن، فریقین نقل میکنن رو قدر بدونیم. بعضی ها میگن خب چه ربطی به ما داره؟ نه، ما بستر تاریخی برام مهمه. دقت کنید، من به شکل شخصی الان نمیخوام بگم، به شکل افراد نمیگم، به شکل صحبت مثلا سنی گفتن و اینهاش مطرح نیست. این که انقدر شهرت داره که حتی تو بستر سنی هم وجود داره. اهل بیت ما گفتن بیان اهل بیت نشون میده این از رسول الله هست، پس آنچه که این اهل سنت هم نقل کردن درسته از رسول الله. از طریق اهل بیت میفهمی که رسول الله فرمود پس اینی که اینها نقل کردن مشابه این نیست که ما داریم، میپذیریم. دقت کنید، به تعبیر دیگر میتونید بگید بیان امام صادق برای ما گواه است که این حدیثی که اینها از رسول الله نقل کردن درسته، ولو سندشون هم قبول نکنیم، ولو کلا بهشون اعتماد هم نکنیم. ما اعتماد بهشون نداریم به لحاظ بسترهایی که وجود داره، ولی آنقدر مسئله جدیه که امام صادق وقتی صحه میذاره ما میفهمیم پس اون چیزی هست و لذا از نظر تاریخی برای ما معنا داره. و طبقاتی که نقل کردن، یعنی طبقاتی که طبقات مفسرینی که نقل میکنن، برای ما اهمیت داره و قبولشون میکنه. قبول نه از بابشون، از باب تقییم قرائنی که کردیم. تقییم قرائنی باعث میشه میپذیریم. دقت کنید، و هی من کنوز عرش، یا در همین در منصور جلد یک صفحه شش اومده و اعطیت و فاتحت الکتاب و خواتیم سورت البقره من تحت العرش. خیلی خوب، همین مضمون بود که ما داشتیم. حالا خواتیم سوره بقره رو الان تو روایاتی داریم که روایات ضعیفه، ولی این روایات چشم ما رو تیز میکنه. خود آخر سوره بقره مگه چه خبره که اینقدر مهمه؟ چیز میکنه. اگه اونجا چیزی دیدیم به لحاظ خود آیه، بله دیگه میگیم قبوله دیگه، قبوله، این مضمون رو میتونیم ببذیم به دلیل نقد درونی که از طریق آیات انجام داره. واضح هستم چند الان خواتیم ما نتیجه نگرفتیم، ولی این روایات نقد شده رو دارم میگم. خب اینم حدیث بعدی. باز حدیث دیگری است در صفحه 2 جلد 1 در منصور که واحدی و ثعلبی نقل کرده از امیرالمؤمنین که نزلت فاتحة الکتاب به مکه من کنز تحت العرش. میپذیر به همون مضمونی که داشتیم میپذیر. صفحه 6 جلد 2 در منصور انس از نبی نقل کرده که ان الله اعطانی فی ما من به علی انی، حالا خداوند به من منت نهاده و چیزی داده. حالا خدا داده چیه؟ خدا اینجوری انی اعطیتك فاتحة الكتاب و هي من کنوز عرش. اینم خیلی قشنگه. بعد حالا ثم قسمتها بینی و بینک، دیگه باشه دیگه. بعد باز در در منصور همین صفحه 6 جلد 2 اسحاق ابن زاهوی، اگر اشتباه ننوشته باشم، از علی علیه السلام داره که چی؟ انه سئل عن فاتحة الکتاب فقال انها انزلت من کنز تحت العرش. لا، فقال حدثنا نبی، حدثنا نبی الله. امیرالمومنین از نبی نقل میکنه که انها انزلت من کنز تحت العرش. اجالتا یا از رسول الله مستقیم این مضمون نقل کردن یا از طریق امیرالمومنین. باز در همون صفحه 6 از رسول الله اعطیتو سوره البقره من از ذکر الاول. این لطفی داره ولی الان از ما نخواهد. سوره بقره از ذکر اول، از یک موطن از هستی. و اعطیتو فاتحة الکتاب و خواتیم سوره بقره من تحت العرش. عرش بالاتر، ذکر اول پایینتر. سوره بقره از ذکر اول، ولی خواتیم سوره بقره از عرش و فاتحه هم از عرش. حالا بیانش بل مفصل نافلتن. سوره های مفصل، سوره های طولانی همه به اصطلاح به عنوان نافله داده شده. باز در همون در منصور صفحه 6 اربعان انزلن من کنز تحت العرش. چهار چیز است که از تحت عرش نازل شده که لم ینزل منه شیئان، بله غیرهن، چیزی غیر این نیست. یعنی اینها فقط از تحت عرش، این چهار تا، این چند تا. لفظ تحت العرش که اینجا گفته میشه به لحاظ گنجه و الا زیر عرش نیست، خود عرشه، بلکه فوق عرشه، بلکه هر اون ناب ناب عرشه. خط میکنه که تو روایات دیگه هم داشتیم تحت العرش خواستم توضیح. هر با اون انزلنا من کنز تحت العرش کلم ينزل منه شيء غيرهن، چیزی غیر اونها از اون گنج تحت عرش نازل نشه. این چهار تا شده. اون چهار تا چیه؟ ام الکتاب قرآن حمد و آیت الکرسی و خواتیم و سورة البقره و الکوثر، که اینجا الان ما دیگه نمی‌پذیریم این رو، این با اون چارتایی که ما داشتیم جور در نمیاد. این دو قسمت دوم، ولی قسمت اولش ام الکتاب و آیت الکرسیش با برجاست. سوره بقره باید میگفت چی؟ آیت الکرسی سوره بقره، گفت خواتیم و کوثر رو گفته ما الان این نمی‌پذیریم. نه یعنی کوثر عظمت نداره، نه الان بحث ما نیست. ما برامون برای اینکه قبول کنیم یه همچه روایتی واقعا از رسول دار رسیده الان شاهدی نداریم طبق این چیزایی که هست، تا بعدا برسیم بخون. باز در تفسیر عیاشی، من تو شیعی میخوندم این رو یادم رفت این رو بخونم، تفسیر عیاشی از محمد ابن مسلم سألت ابا عبدالله جلد 1 صفحه 22، قال امام صادق فرمود و قال رسول الله ان الله من علی بفاتحه الكتاب من کنز الجنه. کنز العرش شد کنز الجنه، هیچ معنی هم نداره کنز الجنه و عرش، چون میدید که اون نهایت جنت میشه چی؟ عرش، چهت عرشی داره اون نهایت. من کنز الجنه، جنه آمده. خب اینها رو خوندم، لزام این مقدار برای ما برای اینکه عظمت کار قرآن رو بفهمیم کافیه. چقدر وقت داریم؟ من یک دو تا حدیثم بخونم دیگه باز تمامش کنم از بحث قبل، دو دقیقه مونده. فقط یه چیز رو من خدمتتون عرض بکنم، ما اینایی که در مورد در جلسه قبل گفتیم این دو سه تا روایت هست تو بستر اهل سنت نقل شده، من از همین قبلا دیده بودم ولی حالا میخوام از همین کتاب روشون دارم، تفسیر اثری جامع که آقای معرفت دارن اونجا مطرح کردن، اون رو براتون بخونم. دو سه تا هست به این شکله، در صفحه 254 مطلبی هست، اینو توی تفاسیر میتونید پیدا، ولی الان اینجا دیگه حدیثش نقل کرده، حدیث 1-3 و اخرج ابو نعیم و دیلمی ان ابی الدرداء قال. اینا که میخوام پس دو تا مسئله رو گفتیم تمام شد، فقط تتمه اون بحث قبلی که داشتیم مسانی رو و به عنوانی که ادل قرآن قرار میگرفت، حالا نسبت سوره هم با قرآن رو تو این حدیث اینجوری اومده. ابی الدرداء میگه که قال رسول الله فاتحة الكتاب تجزه ما لا یجزی شیء من القرآن ولو ان فاتحة الكتاب جعلت فی کفت المیزان و جعل القرآن فی الکفت الاخرى لفضلت فاتحة الكتاب علی القرآن 7 مرات. اگه قرآن در یک طرف قرار بگیره، سوره هم در یک طرف در یک کفه قرار بگیره، 7 بار سوره هم برتر از قرآن. ما این مضمون رو دیگه همراهی الان نمی‌کنم، فقط خواستم در مورد علم قرآن گفتیم، این مضمون رو همراهی نمی‌کنیم، یعنی بهش اندیشه ما نمیشه، یهتمه شاید یهتمه، ولی میتونم بگم قرآن سوره هم ادل قرآنه و ام الکتابه، اینو میتونم بگم. اما اینکه آیا بشه باید گفت 7 بار نمیتونیم بگیم و این اصلا حرفشو نمیزنیم، باز هستم چه از میکنیم، ولی اینکه اشرف کنوز جنت هست خیلی عظمت داره اینا انکار نمی کنیم، اینا رو دقت کن اینا رو نگه میدیم، اما 7 بار رو نمیتونیم صحه بزنیم، صحه یعنی به دلیل الان اندیشه ما نمیشه یهتمه. اگر از معصوم باشه قبول میکنه، چون هنوز ما نمیدونیم دیگه تو اندیشمون نمیاریم. باز از این یکی بله 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 7 بارش من دارم هم. بله من اشرف کنوز رو قبول کردم، اصلا گفتم حتی اون کنوز دیگر عرش آیت الکرسی اینا به پاش نمیرسه و اینا اصلا یعنی بالاترین آیات قرآنه، بالاترین آیات قرآن هیچ کدوم به پای قرآن سوره هم نمیرسه، اینا رو قبول کردم اما 7 بارش رو، این مسئله دیگریست. اما اینکه عظمتی داره هم عدل هم گهگاه یه چیزی توش خوابیده که عظمت بیشتری داره، اینا رو گفتیم، اشرف کنوز جنت حتی میتونیم قبول کنیم. باز حدیث دیگر 1-11 بله 1-11 صفحه 255 یعنی حدیث 11 همه از سوره هم و اخرج الحاکم و صححه و ابو ذر الحراوی فی مزایله و البیهقی فی شعب عن انس قال کان فی مسیر له رسول الله داشت کانه صلی الله علیه و سلم فی مسیر له در مسیر داشت میرفت، ف نزل نشست و مشا به اصطلاح رجل من اصحابی الی جنبه، حرکت کرد یکی از اصحاب اومد پیش رسول الله، فالتفت الیه النبی، رسول الله بهش نگاه کرد توجه کرد، فقال الا اخبرک به افضل القرآن، برترین قرآن، فتلا علیه الحمدلله رب العالمین، یعنی سوره حمد را ازش به عنوان افضل قرآن، اینو میپذیریم، یعنی مزامینی که داشتیم میپذیریم، الا قرآن قرار گرفت و اون عظمتی که بهش داد، همین لقد آتینا که سبعا من المثانی رو این سبکی گفته تقدیمی که گذاشته، اینا میپذیریم، افضل رو میپذیریم، اما هفت بار رو الان نه. خب این دو تا هم تتمه اون بحث قبلی بود، عرض کردم الان ما دو تا بحث رو گفتیم و از نتیجه از این بحث میگیریم، مثل اینکه سوره هم خیلی 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 عظمت داره و خیلی خیلی عمق داره و باید این رو به اصطلاح توجه کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما درد نکنم چشم. اون آیات آخر سوره بقره هست، ربنا ان نسینا او اخطأنا، اون آیات آمن الرسول، آره از اونجاست.
معرفت یه بحثی دارن خیلی شاید به اینجا کمک بکنه، در مورد اولین سوره‌ای که نازل شده.
کیشو میگه سوره حمده؟
میگه سوره حمده، میگه اولین آیاتی که نازل شد همون آیات پنج آیه اول سوره علقه، اما اولین سوره که به شکل کامل نازل شده،
یعنی این رو شنیدم از ایشون، دیگران هم گفتن اولین سوره است، ولی اولین آیاته، ولی جزء اوائله، یعنی سه چهار تا اول پس
سه چهار تا اول. اگه اینو بپذیریم چون اینگار که مثلا سوره علق آیاتش آیات بعد از تلیعه سوره بعدن ملحق شده بودش،
اشکال نداره که، چون میدونی سوره وقتی بر رسول الله نازل میشد اصل سوره یک حقیقت واحد بود، ولی گاهی یه بخشش اینجا میاد یه بخشش ده روز دیگه، گاهی اصلا میدونی یک سال بعد میاد.
با این تصمیه که سوره هم مثلا این شراب داره و خدا برای نماز نازل کرد و اینا، پس چرا خود عبادت و کتاب و جزء فرایض حساب کنه؟ چرا خود سوره حمد از فرایض حساب کنه؟
اون دیگه بحث تشریعیه، ولی اصلش جزء به اسم فرایض، جزء فرایض
نه نیست دیگه،
بحث چی حدیث لاتعاد میگی؟ حدیث لاتعاد قرار نیست که اینا رو برداره، که قرار رو ارکان رو درست کنه حدیث لاتعاد، یعنی به اصطلاح
ما تفسیر نهایی ما از فریضه، اگر این چیزی باشه که اون چیزی که فرض از طرف خدا باشه، سوره حمد خدا فرض کرده تو رکعت اولی
باشه، ما خیلی چیزا رو فرض داریم، ولی اصلش فریضه برقراره که اصل ارکان رو بدونه، ولی نه معنیش نیست، این جزوشه
فریضه رو، مگه ما فرض الله حساب نمی‌کنیم؟
باشه الان مثلا فریضه میگید بازم همینجور مشکل نداره، ولی این سوره فاتحه از طرف خدا از اول قرار شد، نه یعنی رسول الله قرار داد،
جهلش در نماز هم
اهل جهل نمازش از طرف خداست، لذا اهل بیت اصلا مثانی رو گفتن، یعنی چون تسنا فر رکعتین اهل من المثانی رو اصلا اینجوری معنا کرد، نه اینا نمیشه این کار کرد، این از اول جهل شد، اما چگونه جهل شده چیز دیگه،
ما اگه ما بخوایم فریضه رو قبول کنیم که ما فرض الله،
حالا باید اونجا بحث کرد
تبعاتش رو قبول نکنیم که دیگه عمل
نه 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 نه، ما خیلی چیزا داریم که به اصطلاح میفهمیم فل جمله جعل الهی بهش صورت گرفته، اما چجوری جعل گرفته و ارکان این بحث و غیر ارکان، حالا اونو بحث باید کرد، میتونم متوجه هم بحث فریضه رو، حالا باید نگاه کرد، من الان چیزی در خاطرم نیست، نمیتونم زیاد بگم. سلام میکنم، سلام علیکم. نماز بعد فرمایش داری؟ در باب